ظهر. اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
میهنم ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دار و شمع
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این گهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبا سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
شنیده نمی‌شوید. شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پیه توشه ای خوشه
چیم. ملک لیوان چای دق.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو، تو کافه های شروع
گوش دادم به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو.
مثلا همونی بشه که میخواستی، مثلا زوغ کنی و از ته دلت بگی که آخیش چقدر خوبه. مثلا حال دلت خوب باشه و به هر کس که رسیدی حال خوب و لبخندهای غلیظ تعارف کنی. مثلا هم بخندی خندت بشه قهقهه. مثلا زوغ کنی و زوغت برق بشه و بریزی توی چشمات. مثلا هی دنبال کسی بگردی که بدون تکلف بشینی مقابلش و هی از حال خوب تو، اتفاقات خوبی که برات افتاده حرف بزنی و هی زوغ کنی، هی حرف بزنی و از شدت هیجان بالا پایین بپری. مثلا شبا توی دلت قند آب بشو، ثانیه ها رو تا رسیدن روز بعد بشماری که چقدر لذت داره واقعا. مثلا کلی دلیل دیگه، خوب و بدش مهم نیست، کلی دلیل برای خوشحالی داشته باشی، کلی انگیزه، کلی دلخوشی، کلی حادثه خوبه در آستانه وقوع. مثلا رسیده باشی به تمام چیزی که از جهان میخواستی.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
ثانیه ای، دقیقه ای، ساعتی دقیق‌تر از ساعت خدا نیست، اونقدر دقیق که توی سایش همه چیز سر موقعش اتفاق میفته، نه یک ثانیه زودتر نه یک ثانیه دیرتر. سلام به روی زیبای شما. عصر روز وسط هفته سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. امروز با برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان تا ساعت 3:45 با شما خواهم بود بر سر میز ادبیات جهان. در مورد ویکتور هوگو با شما صحبت میکنم، یه دو سه تا از کتاباشم براتون معرفی خواهم کرد. در مورد جشنواره صنایع دستی هم با شما صحبت میکنم، یه گفتگو خواهیم داشت و ترانه براتون پخش میکنم. ضمن این که بر سر میز آموزش فن بیان و گویندگی هم چند تا از صداهای شما به دستم رسیده پخش میکنیم و در موردشون صحبت میکنیم. درود به همه اونهایی که الان پشت میز کارشون دارن صدای ما رو میشنون، یا اونهایی که توی اتومبیل هستن و دارن برمیگردن خونه یا تازه دارن میرن سر کار. یه نکته رو دیروز میخواستم به شما پایان برنامه بگم که یادم رفت، الان بهتون میگم که قدر همین جایگاهی که داریم و قدر همین موقعیتی که داریم رو خوب بدونیم. مثالم براتون دارم، بله خیلی متشکرم که شما قدرش رو میدونی. ببینین دقیقاً اون زمانی که تو داری ماشینتو میفروشی تا یه دونه خیلی بهترش رو بخری، خریدار ماشین قبلیت داره برای چیزی که واسه تو کم بوده ذوق میکنه و کیلو کیلو قند توی دلش آب میشه. همیشه هم به همکارا و دوستا و رفقا گفتم که هیچ وقت به کم قانع نباشید. واقعا تا وقتی که به قول مادر بزرگا خون توی رگات و جون توی پاهات، باید برای موفقیت، برای پیروزی، برای سلامت بهتر و بیشتر و برای اوج گرفتن توی زندگی از نوع خوبش بجنگید. ولی یه نکته که وجود داره اینه که لابلای این دویدنها از چیزایی که توی زندگی داری حسابی سعی کنی لذت ببری. سیروس نجوی و مهدی شاهرضایی سلام ویژه به شما دارن. صدا بردار مهندس ما خانم شیوا میر آقاجانیان برای شما دارن دست تکون میدن. من با کلام دوست داشتنی به شما میگم که همه بربچه‌های کافه رادیو به شما ارادت دارن و دوستتون دارن. فرزاد محمدی رات هم همینطور.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواج عجیب و واقعیه، یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه، این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرها اینجاست. از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
خب بریم سراغ 38مین جشنواره موسیقی فجر که یکی از دوستان نوشتن که آیه کنگل روز گذشته شما در مورد جشنواره موسیقی فجر صحبت کردیم و امروز موفق شدیم 3 بلیت کنسرت بهنام بانی رو خریداری کنیم که امشب ساعت 19 در سالن میلاد نمایشگاه بهنام بانی اجرا خواهد داشت. امیدوارم که بهتون خوش بگذره در کنسرتی که امشب حضور خواهید داشت که بخشی از جشنواره 38 موسیقی فجره. بریم سراغ خانم عبدالرحیم.
به نام خدا. سلام. سلام به شما که به فرهنگ و هنر و موسیقی ایران زمین علاقه مندید، براتون اهمیت داره و خبرهاش رو پیگیری میکنید. 38مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ادامه داره. گلستانی ها دیروز در کوشک باغ هنر در بخش موسیقی اقوام از ساعت 6 بعد از ظهر مقام های ترانه های ترکمنی رو نواختند. این گروه به سرپرستی حاج محمد ایری به هنرنمایی پرداختند. آذربایجانی ها هم در 4مین شب از اجراهای 38مین جشنواره موسیقی فجر با گروه راهاب به اجرای موسیقی نواحی پرداختند. فرهنگ سرای نیاوران میزبان هنرمندان تاجیکی شد و 9 به سرپرستی عمر تیمور اجرا شد و البته سفیر این کشور هم از تماشاگران این اجرا بود. عمر تیمور به همکاری های گذشتش با علیرضا قزوه شاعر برجسته کشورمون اشاره کرد و 1 با نام سلام ای مست مست هم با شعری از علیرضا قزوه اجرا کردند. استعدادهای جوان با تکنوازی پیانو و گیتار هم در بخش موسیقی کلاسیک مهمان فرهنگ سرای نیاوران بودند. خبر آخر این که مسلم نادعلی به عنوان دبیر جایزه ترانه معرفی شد و اعضای هیئت داوران جایزه ترانه این دوره هم علی محمد مؤدب، محمد اکرامی فر، محمد امین فروغی، ناصر فیض و محمود حبیبی کسبه هستند. گذشتگان گفتند آنجا که سخن از گفتن باز میماند موسیقی آغاز میشود. یک شب دیگه 38 جشنواره بین المللی موسیقی فجر باقی مونده. امیدوارم که فرصت بکنید و اگر علاقه مند به موسیقی هستید از این رویداد مهم فرهنگی هنری لذت ببرید. متشکرم.
خب فردا هم البته اختتامیه جشنواره موسیقی فجر طبق برنامه از قبل اعلام شده در تالار وحدت برگزار خواهد شد. فردا هم در مورد این جشنواره صحبت خواهیم کرد. خب اما بریم سراغ باز هم جشنواره، هفتمین دوره جشنواره صنایع دستی که برای اولین بار هم به صورت بین‌المللی برگزار میشه. روز پنجشنبه 4 اسفند ما اختتامیش انجام خواهد شد. جشنواره‌ای که از 26 بهمن آغاز شد و تا 4 اسفند ما هم ادامه داره. آقای عمادی دبیر جشنواره الان در کافه رادیو با ما هستن، در مورد این جشنواره به ما خواهند گفت. سلام بر شما آقای عمادی.
سلام جناب آقای تنگرلو، موضوع خوب برنامه و سپاس از این که اطلاعات کلی و مفید خوبی در ابتدای گفتگو دادید.
متشکرم. خب بفرمایید این عنوان بین‌المللی از چه کشورهایی، از چند تا کشور بهتره بگم حضور بله. داشتن و حضور دارن؟
خدمت شما عرض شود که اولین بار هست که جشنواره صنایع دستی و آنهای سنتی به شکل بین‌المللی برگزار میشه بله. و 12 کشور اعلام حضور کردن در جشنواره که از این 12 کشور 8 کشور آثارشون به بخش رقابتی وارد شد.
درسته.
روز چشم جشنواره که دیروز بود داوران جشنواره به داوری و ارزیابی آثار پرداختن. داوران هم از کشورهای خارجی 3 داور داشتیم و 4 داور داخلی و 3 ارزیاب خارجی هم در بخش مجزا آثار رو ارزیابی کردن و به طور کامل در واقع برگزیدگان این دوره هم مشخص شدن که انشاءالله در روز پنجشنبه ساعت 18:30 در مراسم اختتامیه اسامی هم اعلام خواهد شد. به دلیل اهمیت این رویداد و با توجه به اینکه صنایع دستی ایران در دنیا چشمگیر و مطرح است، رئیس شورای جهانی صنایع دستی آقای سعد القدومی هم شخصا حضور دارند در این مراسم و مهمانان خارجی و اسامی که اعلام میشن چه برندگان داخلی چه برندگان خارجی هم هماهنگ شده که حضور پیدا کنند در مراسم اختتامیه. این بخش جنبی داشت که در واقع بخش نمایشگاهی بود که حدود 8 روز طبق برنامه ریزی برگزار بود و
در موزه ملی ایران بوده.
بله در موزه ملی ایران ابتدای خیابان 30 تیر که علاقمندان، شنوندگان، هنرمندان، هنردوستان میتونستند و میتوانند بین ساعت 10 تا 16 برای بازدید از بخش‌های متنوعی که اونجا تدارک دیده شده اقدام کنند.
فردا هم هست دیگه، یعنی فردا پس فردا هم
بله فردا ببین. تا ساعت 16 دیگه بله. در واقع خاتمه پیدا میکنه بخش نمایشگاهی. در واقع بخش‌های نمایشگاهی ما آثار راه یافته به جشنواره، آثاری از پیشکسوتان صنایع دستی که بسیار آثار فاخری هستن که در بخش سپهر هنر به نمایش گذاشته شد. سینما سر به سیمین در واقع هر روز 2 فیلم در حوزه صنایع دستی اکران کرد.
موضوعاتی که در خصوص صنایع دستیه؟
بله تمام فیلم هایی که در سینما سر به سیمین که در واقع آمفی‌تئاتر موزه ملی رو ما طراحی کردیم به عنوان سینما سر به سیمین. سر به سیمین هم در واقع تندیس جشنواره صنایع دستی هست که امسال نام نمادین سر به سیمین 7 رو داره
بله.
که به 7 نفر در واقع در بخش اصلی اهدا خواهد شد.
آقای عمادی این فیلم های سینمایی هم ایرانی هم خارجی؟
تمام فیلم ها نه تمام فیلم ها در اولین در واقع دوره بین المللیش همه فیلم ها فیلم های ایرانی بودن.
یعنی فیلم های داستانی بلنده؟
خیر اکثر فیلم ها فیلم های مستند بودن،
مستنده.
یعنی قصه های داستانی در دل بله. خودشون داشتن
بله.
ولی 3 تا از این فیلم ها هم فیلم‌هایی بود که برای اولین بار اکران می‌شد. بخش دیگر هم بخش در واقع موسیقی بومی هست. همونطور که از عنوان جشنواره برمیاد، جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتیه. از آنجا که موسیقی‌های بومی ما ریشه در هنر سنتی سرزمین ما دارن، ما با در واقع به شکل کارشناسی دوستان عزیز و گروه‌های مختلف از قومیت‌های مختلف در این چند روز به اجرای موسیقی پرداختن. کارگاه و نشست‌های تخصصی داشتیم با رویکرد آموزش صنایع دستی، با ارائه در واقع گواهینامه بین‌المللی به شرکت کنندگان در این کارگاه. بخش‌های جنبی مختلف از جمله بخش شاهنامه خوانی که هر روز سه اکران داشتیم. عزیزانی که موسیقی بومی و شاهنامه خوانی رو اجرا می‌کردن برای تبلیغ جشنواره هر روز یک سانس در ایستگاه‌های مختلف متروی تهران هم به اجرای برنامه می‌پرداختن تا به نوعی دعوتی باشه از علاقه‌مندان به موزه ملی. خدمت شما هستم، اگر سوالی هست من باز در خدمتتون هستم.
آره سوال دارم. این که حالا قبل از اون بگم، این ببینید وقتی بچه‌های رسانه ورود پیدا می‌کنن به یک حوزه، معمولاً کارهای بزرگی انجام میدن در اون اداره یا در اون سازمان یا در اون وزارتونه. حالا همکاران من که در رسانه بودن ورود پیدا کردن به حالا روابط عمومی سازمان‌های مختلف یا خاصه همین وزارتخونه‌ای که شما هستین، وزارت میراث گردشگری و صنایع دستی، می‌بینیم چه اتفاقات خوب و بزرگی رو رقم زدین. هفته گذشته خب در یزد بودین، اون جشنواره‌ای که داشتین، الان هم که خب از طریق فکر کنم معاونتی که خانم دکتر جلالی هستن این جشنواره داره برگزار میشه. دستتون درد نکنه.
قبلش هم ما یک نمایشگاه 5 روزه بین‌المللی هم داشتیم، نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری، بلافاصله پیوند خورد به این جشنواره. لابلاش هم که اشاره کردید به بخش نمایشگاهی هست.
آقا شما خودتونم از همکاران شبکه 5 تلویزیون خودمون هستین.
بله.
آقای عمادی، خب خیلی عالی، خیلی عالی.
سلامت باشید. حالا دوستان از شنونده ها میتونن برای این که آگاه باشن از فرایند جشنواره از اول تا الان به حتی اختصامیه، مراجعه کنن به سایت ssfajr.ir. ما یک مجله الکترونیکی هم طراحی کردیم که تمام رویدادها رو هر روز اونجا منعکس می‌کنه.
آقای عمادی، هنرمندهایی که حالا در دوره‌های سال‌های آینده می‌خوان شرکت کنن، سوال من اینه که به صورت فردی هم فرد، خانم یا آقایی که مثلا در یکی از روستاها داره زندگی می‌کنه و آثار هنری هم خلق می‌کنه، می‌تونه در این جشنواره به صورت فردی حضور داشته باشه؟
بله بله حتما. این اتفاق هم افتاده. اتفاقا وزارت خونه و وزارت میراث صنایع دستی و گردشگری با همکاری استان‌ها و مدیران کل استان‌ها این فراخوان رو به اطلاع همه هنرمندان میرسونه. یکی از ویژگی‌های بارز ما اینه که در این جشنواره، در واقع اتفاق جدیدی هم که هست، اینه که بسیاری از هنرمندان ناشناسی که در روستاهای دورافتاده مشغول کارهای هنری فاخر هستند، توسط مدیران کل و کارشناسانشون در هر استان شناسایی شدن و در اختتامیه معرفی خواهند شد.
بله.
که چه کارهای ارزنده انجام دادن اما دیده نشده. و این پیوند بین هنرمندان شناخته شده و هنرمندان ناشناخته و علاقمندان به این حوزه با پیوند بازارهای جهانی میتونه شکوفا کنه در واقع این حوزه رو. حالا این اطلاعات رو هم خواستم خدمت عزیزان بدم که ما 1,200,000 شاغل در حوزه صنایع دستی داریم.
بله.
که 90% رو زنان ایران زمین تشکیل میدن. بله. و 400 اثر ثبت شده صنایع دستی که 299 تاش به نام ایران است.
یه ایده خوبی هم داشتی، من اینو پوز بدم چون حسابی کیف کردم وقتی شنیدم شما خیلی کوتاه و کامل در واقع به ما بگین اون ماجرای اتاق ایران در هتل‌های 4 و 5 ستاره.
بله.
چه اتفاقی میخواد بیفته بگین؟
یکی از اتفاقات بسیار جالب اینه که ما نگاهی که همیشه به صنایع دستی داریم فقط نگاه تزئینی.
بله.
اتاق ایران اتاقی است که در دو سه تا هتل‌ها به شکل پایلوت در حال انجام هست. شما وقتی وارد اتاق هتل میشید، تمام ابزار کاربردیش از صنایع دستی فاخرن که به شکل کاربردی هست. یعنی در تمام از تخت خواب تا روشویی تا لوازم کاربردی تا قوله‌ای که استفاده میکنن تا دمپایی که میپوشن، تماماً ساخته دست هنرمندان ایرانی هست.
تو هر هتل قراره که یک اتاق
به این نام باشه
و این اتفاق بیفته.
بله بله بله.
و افراد میتونن برن ببینن، یعنی
عمدتاً که مسافرانی که هتل رو رزرو میکنن میتونن پیشنهاد بدن که اتاق ایران رو انتخاب کنن.
بله بسیار خیلی متشکرم، اتاق گرانی هم خواهد بود. آقای عمادی عزیز متشکرم، موفق باشید، سلام به همکاران خوبمون برسونید و خدا
خیلی متشکرم،
درود بر شما.
نگات خیره به دره، درداتو بده دریا ببره، غمهاتو بذار عشق کنجه اتاق، حرفاتو بذار خوابت بپره، یک دست بیا از خونه بیرونو ببین، چه بارونی زده خیس شده کل تنم، بارون بزنه تو باشی و من باشم، من همیشه آماده ی عاشق شدنم، بخندی دلت به شادی مهمونه، نخندی تموم دنیا زندونه، دلت رو رها کن عاشق باشه هر روز، تا که نفس میکشی هیچکی نمیدونه، غما تو رها کن دونه دونه، زندگی قشنگ اینجور نمیمونه، نظر که دلت تو قفس بگیره، قناری عاشق نباشه میخونه.
میز ترانه کافه رادیو، صدای کسرا مهر رو میشنوید، ترانه زیبایی به نام زندگی قشنگه، گوش کنید و لذت ببرید.
ارزش نداره که چشات بباره، تا کجا میخوای دلتو ببری و برگردی، بارون نداره دلی که بیقراره، تا کجا میخوای بمونی تو اینم سرگردی، بخندی دلت به شادی مهمونه، نخندی تموم دنیا زندونه، دلت رو رها کن عاشق باشه هر روز، تا که نفس میکشی هیچکی نمیدونه، غماتو رها کن دونه دونه، زندگی قشنگ اینجور نمیمونه، نظر که دلت تو قفس بگیره، قناری عاشق نباشه میخونه.
خب اومدم از سر میز ادبیات جهان و بریم سراغ دانستن بیشتر در خصوص جناب ویکتور هوگو. واقعا امروزه کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که ویکتور هوگو نویسنده مشهور فرانسوی رو که خب بیشتر به واسطه یه اشعار و رمان‌هایی از جمله گوژپشت نوتردام و بینوایان شهرت داره نشناسه. ویکتور هوگو شاعر و رمان نویس فرانسوی بود که بعد از آموزش دیدن به عنوان یک وکیل به جای حقوق وارد حرفه ادبیات شد. هوگو در نهایت به یکی از مهمترین شاعران، رمان نویسان و نمایشنامه نویسان رومانتیک فرانسوی در زمانه خودش و میتونم به جرأت بگم در کل تاریخ ادبیات تبدیل شد که در زمان زندگی در پاریس، بروکسل و جزایر مانش مجموعی عظیم از آثار رو از خودش به یادگار گذاشت. در 26 فوریه 1802، سالی که ناپلئون بناپارت خودش رو امپراتور فرانسه معرفی کرد، ویکتور هوگو نویسنده محبوب فرانسوی متولد شد. هوگو یک زندگی طولانی و بسیار پرفراز و نشیب داشت، اما از زمانی که چندان سنی نداشت کاملا شناخته شده بود. اون به عنوان یک نویسنده به تعهدی که هنرمندها باید به جامعه خودشون داشته باشن اعتقاد داشت. به همین دلیلی که آثار ویکتور هوگو تأثیری بر ویژگی‌های نویسندگی در قرن 19 داشت.